ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گزارش استانداران خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از برنامه‌های توسعه‌ای و مشکلات این استان‌ها به رئیس جمهور. آقای روحانی بر سهولت در مبادلات مرزی برای افزایش درآمد مردم تأکید کرد.
برنامه جدید وزارت صنعت برای ساماندهی بازار خودرو. وزیر صنعت: توزیع کالای اساسی همچنان در دست دولت میماند.
و واکنش ظریف وزیر امور خارجه به انفعال و بدعهدی اروپا در برجام. ایران از این پس به شیوه اروپا به توافق هسته‌ای عمل خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران، سلام. صبح چهارشنبه شما بخیر. خوش آمدید به مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران. خانم ارمی و من رئیسیان این بخش خبری رو به اطلاعتان میرسانیم.
رئیس جمهور در دیدار استانداران استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بر اجرای سریع‌تر برنامه‌های توسعه‌ای روستایی و سهولت در مبادلات مرزی برای افزایش درآمد مردم تاکید کرد. استانداران این استانها نیز در این دیدار از برنامه‌های در حال اجرا و کارهای صورت گرفته برای رفع محرومیت‌ها و برخی عقب ماندگی‌ها در مناطق مرزی گزارش دادند. طرح‌های جدید از جمله شهرک انرژی در استان خراسان رضوی، برچیده شدن تمام بخاری‌های نفتی در مدارس استان خراسان شمالی و گازرسانی به همه روستاهای این استان تا پایان شهریور و همچنین ایجاد 10,000 شغل و ساخت 10,000 واحد مسکونی برای اقشار و طبقات نیازمند استان خراسان جنوبی از مهمترین این اقدامات است. آقای روحانی رئیس جمهور در این دیدارها همچنین بر هماهنگی بین استانهای همجوار برای حل مشکلات، تبادل تجاری بین استانی و مدیریت استفاده از آب در استانها تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در سیاستی که سال گذشته برای ممنوعیت کالاهای اساسی ابلاغ شد، دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد. رضا رحمانی در گفتگو با رسانه ملی افسود پارسال دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم 14 میلیارد دلار اختصاص داد. وزیر صنعت به سامانه توزیع کالا در کشور هم اشاره کرد و گفت شبکه توزیع کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تهیه می شوند باید در دست دولت باشد.
جاهایی که ارز 4200 می دیم اگه می خواهیم به هدف اصابت کنه باید شبکه توزیع دست خودمون باشه، دولت باشه. شما نمیتونی یک کالایی که 0 تا 100ش شبکه توزیع متمرکز نداری به این فکر کنی که 100% به هدف میرسی. طبیعت میاد تو فرایند. اصلا اولا یک بحث کلی ما داریم، هر کجا دو نرخی و چند نرخی هست حتما کنارش یک فساد، یک ران، یک نابسامانی هست. این کلیه. دولت یه وظیفه حاکمیتی هم داره. چرا دولت گفته من برنج میخوام 4200 بدم؟ هدف بد نبوده. این هدف واقعا این بوده که مردم به ویژه طبقات پایین و متوسط جامعه از نظر خورد و خوراک روزانه به حد اقلهایی با قیمت مناسب دسترسی داشته باشن.
وزیر صنعت درباره وضع خودرو هم گفت طرح ساماندهی و برنامه 2 ساله داریم و خودروسازی را به اهلش واگذار خواهیم کرد تا اصلاح شود. رحمانی افزود با اینکه قیمت تمام شده پراید 111 حدود 35 تا 36 میلیون تومان است، قیمت بازاریان اکنون حدود 50 تا 51 میلیون تومان است و برای اصلاح این وضع در پیان هستیم که شرایط را عادی و کیفیت و تنوع و تیراژ خودرو را اصلاح کنیم. وزیر صنعت با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون تقاضای خرید خودرو 6 برابر تولید بوده است تاکید کرد روند کاهش قیمت خودرو ادامه دارد.
پرداخت حدود 2000 میلیارد ریال تسهیلات برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در استان لرستان. تابش رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه از 82 هزار واحد معرفی شده برای بازسازی منازل مسکونی در استانهای سیل زده تا کنون با صاحبان 35 هزار واحد قرارداد بسته شده است گفت استان لرستان رتبه نخست را در دریافت تسهیلات به خود اختصاص داده است. استاندار لرستان هم گفت از مجموع 28 هزار نفری که برای پرداخت تسهیلات بازسازی خانه های سیل زده در استان لرستان به بانک معرفی شدند تا کنون به بیش از 10 هزار نفر تسهیلات پرداخت شده است.
ما در استان لرستان تا این لحظه حدود 28187 نفر به بانک معرفی کردیم. گزارشی که من دارم 13241 نفر انعقاد قرارداد شده و پرداخت تسهیلات که خیلی عدد خوبی است 10873 فقره ما پرداخت داریم. ارزش پرداختی که تا الان انجام شده سیستم بانکی 196 میلیارد و 600 میلیونه که خیلی عدد خوبی است، یعنی جمع کل تسهیلاتی که در مصوبه‌ای که برای بانک‌ها انجام شده برای پرداخت در استان لرستان توی مرحله 800 میلیارد تومانه که الان نزدیک 200 میلیارد تومانش خوشبختانه توسط بانک‌ها در ظرف دو سه هفته اخیر پرداخت شده.
وزیر امور خارجه ایران گفت ایران از این پس دقیقاً به شیوه اروپا تعهداتش را در برجام اجرا خواهد کرد. محمد جواد ظریف در پاسخ به انتقاد اروپا از ایران به علت افزایش میزان اورانیوم کشورمان به بیش از 300 کیلوگرم افزود هر زمان که سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل کنند ایران هم به اجرای برجام پایبند خواهد بود. وزرای امور خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز با انتشار بیانیه‌ای همسو با آمریکا از تصمیم ایران در افزایش میزان اورانیوم غنی شده خود ابراز نگرانی کردند. این کشورها بدون اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و عمل نکردن اروپا به تعهداتش در این توافق از ایران خواستند به برجام پایبند بماند. این درخواست اروپا از ایران در حالی است که طرفهای اروپایی برجام به رغم تعهدشان به ایران تاکنون نتوانستند خسارت ناشی از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام را جبران کنند. مجید تخت روانچی نماینده کشورمان در سازمان ملل هفته گذشته گفت حسن نیت و صبر ایران تاکنون نتیجه جز وعده‌های تکراری از سوی طرفهای دیگر برجام نداشته است. اروپایی ها هفته گذشته در آخرین اقدام خود از اجرایی شدن سازوکار تبادل مالی با ایران خبر دادند، اما به تعبیر نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل اینستکس مشابه ماشینی لوکس است که باک بنزین آن خالی است. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دو روز پیش گفت در صورتی که اروپا به تعهدات خود عمل نکند ایران 16 تیر گام دوم را برای کاهش تعهدات خود در برجام قاطعانه برخواهد داشت.
طرح‌های دهکانه مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تهدیدهای آمریکا در بندر عباس رونمایی شد. قاضی‌زاده هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس که به همراه جمعی از اعضای فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه اقدامات آمریکا برای گرامی داشت شهدای هواپیمای مسافری ایرباس به بندر عباس سفر کرده است، در این باره گفت طرح‌های دهگانه مجلس برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و زورگویی آمریکا در دنیای امروز است. اما در 31 سال روز حمله تروریستی آمریکا به هواپیمای مسافر برای ایران با 290 سرنشین بر فراز خلیج فارس هنوز دولت آمریکا از ایران عذرخواهی نکرده است. واشنگتن پس از این جنایت با اعطای مدال به فرمانده ناوی که به ایرباس ایرانی شلیک کرد بر عمدی بودن عمل خود صحه گذاشت.
دولت آمریکا بابت این جنایت نه عذرخواهی کرد نه قبول مسئولیت. 61 میلیون دلار اما غرامت داد تا محکوم نشود. در حالی که خودش برای انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی 3 میلیارد دلار از لیبی گرفت. ایرانی ها را اما بیش از همه اعطای نشان لیاقت به ویلیام راجرز برافروخت. راجرز که 9 سال پیش ناوش در تگزاس اوراق شد بعدها در کتابی ابراز تأسف کرد. همین تلاش برای گفتگو با او یک مصاحبه با راجرز 80 ساله بیفایده است. ویلیام راجرز 20 سال پیش به اینجا به سازمان ملل و شورای امنیت آمد تا برای سرنگونی ایرباس ایرانی توضیح دهد، اما به قول آل حبیب سفیر ایران در سازمان ملل چه نیازی به توضیح و توجیه وقتی امریکا شورای امنیت را به گروگان گرفته بود.
برای ویلیام راجرز همان روزی که به شورای امنیت آمد ماجرا تمام شد.
اما هر سال برای ایرانی ها یاداوریش انگار نمک پاشیدن به زخمی کهنه است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
ایران و روسیه بر همکاری و همگرایی دو کشور برای مقابله با سیاست‌های یک جانبه آمریکا تأکید کردند در دیداری که در حاشیه دومین گردهمایی توسعه نظام پارلمانی در روسیه بین پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با معاون شورای فدراسیون روسیه برگزار شد. طرفین درباره افزایش همکاری تهران مسکو گفتگو کردند.
دیداری گرم و صمیمی بین دو همتای پارلمانی از ایران و روسیه. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و الیاس اوماخانوف، معاون شورای فدراسیون روسیه در حاشیه دومین گردهمایی توسعه نظام پارلمانی در حالی به گفتگو نشستند که مقابله با زیادخواهی آمریکا محور رایزنی این دو مقام بود. الیاس اوماخانوف، معاون شورای فدراسیون روسیه:
مینیستیرستو ابرونه، مینیستیرستو اکونومیکی ناشیخ استران.
آمریکا تنها زبان زور را میفهمد. اقدام قاطع ایران در سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی درسی به یادماندنی برای کاخ سفید بود. واشنگتن دقیقاً سیاست قلدری را دنبال میکند. پاسخ محکم و قاطع ایران به تجاوز پهپاد آمریکایی نشان داد. هر کشوری که با تمام وجود از تمامیت و حاکمیت ملی خود دفاع کند، آمریکایی‌ها خواهند فهمید که نمیتوانند به راحتی به این کشور ضربه بزنند. هرچه همکاری و همگرایی ایران و روسیه بیشتر شود، بهتر و برنامه‌ریزی شده تر می توان آمریکایی ها را به عقب راند.
در این دیدار مسعود پزشکیان خواستار تقویت هرچه بیشتر همکاری های تهران و مسکو به منظور بی اثر کردن تحریم های آمریکا ضد ایران و روسیه شد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
آمریکا حق نداره قلدری بکنه، حق نداره زورگویی بکنه، حق نداره کشورها رو تحت فشار قرار بده، حق نداره یک جانبه هر چی دلش خواست انجام بده بدون اینکه سازمان ملل رو در نظر بگیره، بدون اینکه منافع کشورها رو در نظر بگیره.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای فدراسیون روسیه.
چند خبر کوتاه. جشن‌های دهه کرامت از امشب به مناسبت شب میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا سال روز میلاد امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در سراسر کشور برگزار می‌شود.
مردم نیجریه در اعتراض به ادامه بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی این کشور تظاهرات کردند.
و سازمان هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی همراه با افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی کرده است.
همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی بامداد امروز با برگزاری یک بازی حساس آغاز شد و تیم‌های ملی آرژانتین و برزیل در شهر بلو هوریزونته برزیل مقابل هم به میدان رفتند که ساعتی پیش تیم برزیل با گل‌های دقایق 19 و 71 گابریل ژسوس و روبرتو فرمینو بازیکنان منچستر سیتی و لیورپول انگلیس به پیروزی 2-0 دست یافت تا یک بار دیگر لیونل مسی با تیم ملی آرژانتین ناکام شود. در دیگر بازی این مرحله نیست، تیم‌های پرو و شیلی ساعت 5 بامداد فردا دیدار می‌کنند تا حریف برزیل در دیدار پایانی مشخص شود. همچنین دور مقدماتی جام ملت‌های آفریقا دیشب در مصر به پایان رسید و در مرحله کشتی‌های کته روزهای جمعه تا دوشنبه آینده برگزار می‌شود. تیم مراکش با بنین، اوگاندا با سنگال، نیجریه با کامرون، مصر با آفریقای جنوبی، ماداگاسکار با کنگو، الجزایر با گینه، مالی با ساحل عاج و غنا با تونس دیدار می‌کنند. تیم فوتبال ذوبان ایران بر اساس قرعه‌کشی در مرحله کشتی‌های لیگ قهرمانان آسیا باید با تیم الاتحاد عربستان دیدار کند. مسابقه رفت و برگشت 14 و 21 مرداد برگزار می‌شود. نماینده کشوران در صورت پیروزی نیز باید به صاف برنده دیدار تیم‌های الهلال و الاهلی عربستان برود که در صورت برتری الاهلی تقابل برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان دیدنی خواهد بود. در دیگر بازی غرب آسیا، النصر عربستان با الوحده امارات و الدوحیل قطر با اسد قطر برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ملی والیبال سایل ایران با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی در ادامه مسابقات قهرمانی جهان در هامبورگ برابر تیم رواندا به برتری 2-0 دست یافت و به عنوان بهترین تیم سوم گروه‌های مختلف راهی مرحله حذفی شد. در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران فردا تیم اهورای بهبهان با مس سونگون مدافع عنوان قهرمانی در مسابقه افتتاحیه مقابل هم به میدان میروند و مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی کارگران دیشب در شهر تورتوسای اسپانیا برگزار شد. کاروان ایران با 140 ورزشکار در 9 رشته در این بازی‌ها حضور دارد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی 12 تیر ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
دو روز شدن تعطیلات، تزریق نشاط به مردم یا کسادی به اقتصاد؟
ممکنه یک نفری دو روز در هفته تعطیلی داشته باشه، شاید مثلا این فرصت مسافرتی رو برای خیلی ها فراهم بکنه، اما ما مهم اینه که نگاهمون آیا باید به پرسنل باشه یا اینکه نگاهمون این باشه که خدمات متنوع و راحت تری به مردم برسونیم.
بارش‌های بی‌سابقه ای که آتش شهرها را برطرف نکرد.
با توجه به حالا بهبود وضعیت منابع سطحیمون، سال جاری در حدود 100 شهر از این شهرامون کم شده و به 233 شهر بالغ شده.
و تفاوت قدرت در سرنگونی هواپیمای مسافری تا پیشرفته ترین پهپاد جاسوسی.
معادلات قدرت مدت هاست در جنوب غربی آسیا و در خلیج فارس تغییر کرده، آنقدر تغییر کرده که ایرانی ها توی رودست زدن به آمریکایی ها و تنبیهشان برای شکستن حریم هوایی کشور تخفیف هم دادن.
پیک بامدادی رو گوش میکنید از رادیو ایران، شماره پیامکمون 3610. در حالی که مجلس طرح تعطیلی شنبه ها را بررسی می کند تا به گفته فعالان اقتصادی هماهنگی بیشتری با فعالیت های اقتصادی کشورهای جهان ایجاد شود، طرح موازی دیگری در مجلس برخی مراحل خود را پشت سر گذاشته که بر اساس اون روز پنج شنبه در تمام کشور تعطیل شود. موافقان می گویند تعطیلی پنج شنبه ها موجب ایجاد نشاط در کشور می شود، اما مخالفان می گویند این طرح به رکود بیشتر فعالیت های اقتصادی منجر خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به برخی کمبودها این تعطیلی دو روزه چه بسا ممکنه به جای نشاط ایجاد افسردگی کنه. گزارشی از همکارم بلندیان.
تجربه جهانی میگه دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته میتونه به افزایش نشاط و شادابی، توسعه گردشگری و بهره‌وری بیشتر منجر بشه. نماینده‌های مجلس هم طرحی تدوین کردن تا تعطیلی پنجشنبه‌های تهران به شهرستان‌ها سرایت پیدا کنه، یعنی یک گام برای نزدیک شدن به تعطیلات دو روزه هفتگی. بابایی نماینده مجلس:
یه بام دو هوا نمیشه که باشه یک کشور پایتختش پنجشنبه‌ها تعطیل باشه، سایر استان‌ها برن سر کار. اصلا این تهران به عنوان پایتخت ساپورت کننده تمام استان‌هاست، عملا کار بین استان‌ها و تهران با تعطیلیش به هم می‌خوره. ما این پیشنهاد برای این است که ایجاد انگیزه می‌کنه، کارایی را بالا می‌بره.
بررسی ها میگه کشورهای انگوش شماری مثل ایران به تعطیلات یک روزه هفتگی قناعت کردن و هرچند شماره تعطیلات مناسبتی در ایران بیشتره، بازم تعطیلات سالانه کارکنان ایرانی یک ماهی از میانگین جهانی کمتر میشه. مجید سفارینیا عضو انجمن روانشناسی اجتماعی معتقده اگه زیرساختهای گذروندن یه تعطیلات پرنشاط در کشور فراهم نباشه، دو روزه شدن تعطیلات فقط میتونه آسیبزا باشه.
اگر پنجشنبه رو تعطیل کنیم، بعد مثلا فیلم خوب نباشه، پارک ها محیط طراحی شده ای برای اینکه مردم اوقات فراغتشون رو توش طی بکنن، همینطور برنامه‌های مثلا عبادی و مذهبی و سایر موارد، اون موقع این تعطیلیه ممکنه که در واقع اثر منفی هم داشته باشه.
البته این طرح مخالفای جدی هم در مجلس داره. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس کند شدن روند کارهای اداری و ایجاد مشکل برای ارباب رجوع اداره ها رو از معایب این طرح میدونه. پژمانفر:
خب اون چیزی که مسلمه تعطیلی دو روز در هفته خدمات مردم رو کاهش میده. ممکنه یک نفری دو روز در هفته تعطیلی داشته باشه، شاید مثلا این فرصت مسافرتی رو برای خیلی ها فراهم بکنه، اما ما مهم اینه که نگاهمون آیا باید به پرسنل باشه یا اینکه نگاهمون این باشه که خدمات متنوع و راحت تری به مردم برسونیم.
برخی ها هم میگن با دورزه شدن تعطیلات هفتگی تولید ناخالص داخلی آسیب میبینه، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی. نمونش علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس.
هر چه روزهای کاری در ایران بیشتر باشد به نفع مردم، به نفع اقتصاد مردم، به نفع تولیدات کشور هست.
ابهام مهم رابطه بین تعطیلات با میزان بهره‌وری کارکنانه. از طرف ایران یکی از 5 کشور با بیشترین ساعت کاری در دنیاست. از طرف دیگه بهره‌وری در ایران 1/2 تا 1/3 بهره‌وری در کشورهای توسعه یافته است. این یعنی اینکه بالاتر بودن ساعت کاری الزاماً به بهره‌وری بیشتر منجر نمیشه. پورخردمند، مدیرعامل انجمن توسعه بهره‌وری ایران:
به طور میانگین در بین 20 کشور آسیایی عضو سازمان بهره‌وری آسیا، بهره‌وری نیروی کار در ایران آخرین رتبه رو داشته. اینکه چرا این وضعیت وجود داره الزاماً به دلیل این نیست که توی کشور ما مثلا تعداد روزهای تعطیل بیشتر از بعضی از کشور هست. عامل اصلی در واقع وجود فعالیت‌های غیر ضروری، فعالیت‌هایی که ارزش‌آور نیستن، فعالیت‌هایی که برای مشتری ارزش ایجاد نمی کنند، به وفور در سازمان های ما وجود داره. بهره‌وری نیروی کار به این دلایل پایین هست.
اما تصور کنید قصد تجارت بین‌المللی دارین. با احتساب تعطیلی جمعه ایران و تعطیلی شنبه و یک شنبه بسیاری از کشورها، توالی تعطیلی تجارت 3 روز میشه. این موضوعیه که به بحث چند ساله مجلس تبدیل شده که هنوز از بنبست خارج نشده. حالا اگه طرح جدید مجلس برای تعطیلی 5 شنبه ها هم تصویب بشه، 1 روز دیگه هم به این روزهای تعطیل اضافه میشه. فعالای بازرگانی و تولیدکننده‌های ایرانی هم با افزایش این تعطیلات موافق نیستن و اون رو نوعی خودتحریمی میدونن. علی آقاشاهی:
شما میخواید سندی تو اصلاح کنی که گمرک اجازه بده کشتی ترخیص بشه، ممکنه تو این فاصله 4 شما دماراژ بدی، 80,000 دلاره، مراودات قطع میشه، اطلاعات قطع میشه، دائم شما در تماسی وقتی کار فنی و تولیدی میکنی با طرف خارجی، دائم باید چک کنی، کالا میاری با طرف تو، اسنادی که باید به بانک بدی ایرادات هست، تو بارنامه ایران هست، باید حل کنی، باید معطل بمونی دیگه.
تعطیلات 2 روزه هفتگی از یه طرف میتونه موجب کاهش آلودگی هوا بشه و چون این تعطیلات ثابته، مسافرت ها به چند تعطیلی خاص در سال منحصر نمیشه. این یعنی رونق گردشگری در طول سال، رشد یک نواختن مناطق کمتر توسعه یافته و از همه مهمتر ایجاد شغل های جدید در این مناطق. از طرف دیگه برخی کارشناسان میگن توجه به انتخاب روز مناسب برای تعطیلی از توجه به شمار روزهای تعطیل مهمتره.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو برای ما پیامک کنید که آیا موافق تعطیلی روز 5 شنبه در سراسر کشور هستید یا خیر، و این تعطیلی چه تأثیری بر اقتصاد یا روح و روان مردم خواهد گذاشت. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب به 3610 پیامک زدید و گفتید که در مورد مبلغ خدمات ایستگاهی که به مبلغ بلیط‌های راه آهن اضافه شده پیگیری کنید. یه خانواده 6 نفره در سفر مشهد به صورت رفت و برگشت باید حدود 70,000 تومان فقط بابت خدمات ایستگاه بپردازه. مگه دیوان عدالت اداری دریافت خدمات ایستگاهی رو غیرقانونی اعلام نکرده؟ شماره پیامک ما 3610 هست. میتونید در واقع شما هم نظرتون رو اعلام کنید. اما امروز سال روز حمله ناجوانمردانه آمریکا به یک هواپیمای مسافر برای ایرانه که به شهادت صدها تن از شهروندان بیگناه منجر شد. اما این سوال مطرحه که قدرت نظامی آیا در ساقط کردن یک هواپیمای مسافریه که در ارتفاع پایین در حال پرواز بوده، یا سرنگون کردن پیشرفته ترین پهپاد جاسوسی جهان که در ارتفاع 64,000 پایی به حریم هوایی کشور تجاوز کرده. گزارشی از همکارم طباطباییان.
12 تیر ماه سال 1367 ساعت 10:10 صبح، ایران، فرودگاه بندر عباس.
از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران خلبان محسن رضاییان و کامران تیموری خلبان ورود شما را به هواپیمای این باز می‌شود. شماره پرواز 655
و 7 دقیقه بعد موشکی که از روی ناو وینسنس آمریکایی ها به سمت ایرباس ایرانی شلیک می شود. موشک ها از روی ناوی شلیک شد که به آبهای ایران تجاوز کرده بود. ویلیام راجرز هم وقتی به آمریکا برمیگردد مدال شجاعت می گیرد، با اینکه ادعا می کنند هواپیمای مسافربری را با جنگنده اشتباه گرفتند و این یعنی جان 299 مسافر این هواپیما جزو جزوه حقوق بشری آمریکایی ها نبود.
جسد ها ببینید، جسد های کودکان، زن ها، مرد ها.
به جنازه مادر 6 ساعت بعد برخورد کردیم، مادر 21 ساله‌ای که دختر یک سالش بغلش بود و اینو ولش نکرده بود، هنوز داشتن رو آب پرت می‌کردن.
البته آمریکایی ها سعی میکنن به لطف رسانه هایشان و با دروغ سرپوشی بر جنایت و اشتباهشان بگذارن. ویلیام کرو فرمانده ی وقت نیروی دریایی آمریکا:
دقایقی پیش ناو وینسنس، یک فروند هواپیمای F-14 ایران که قصد حمله به ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس را داشت، سرنگون کرد.
این صحبت‌های بوشپتر معاون رئیس جمهور وقت آمریکاست:
من هرگز از طرف ایالات متحده عذرخواهی نمی‌کنم. برای من اصلا مهم نیست که حقیقت چیه.
رئیس جمهورشان هم از اقدام نظامیان تروریستشان اینطور تقدیر کرد:
این حمله وینسنس اقدام دفاعی شایسته و درخور تقدیر بوده است.
تقدیری که وقتی راجرز فرمانده توریست ناو وینسنس با آمریکا باز می‌گردد ادامه هم می‌یابد. Returned to its home port of San Diego. اما حالا دیگر مدت هاست ورق بر پنجشنبه 3 خرداد 1398 ایران، تنگه هرمز، پهباد جاسوسی آمریکایی روی آبهای ایران می آید. پهبادی که علارغم همه اخطارها فکر می کند پایان دوران بزن و درو شعار است، اما وقتی پایش از گلیمش درازتر می کند نزده می خورد. سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه:
ساعت 2:05 بامداد دو مرحله اخطار داده میشه، ساعت 3:55 دوباره دو بار در این مرحله اخطار داده میشه و نهایتا موقعی که میبینن این هواپیما توجه نمیکنه 4:05 مورد اصابت موشک قرار میگیره.
حالا محاسبات آمریکایی هایی که برهم ریخته این بار هم آنها را به دروغ متوسل می کند. البته این بار برای سرپوش گذاشتن بر افتضاحی که به بار آورده اند، برای ماسمالی کردن شکست فضاحت بارشان.
آمریکا گفت هواپیمایی در آسمان ایران نداشته، ولی ساعتی بعد هدف قرار گرفتن این پهپاد را تایید کرد، اما گفت این پهپاد در بیرون از حریم هوایی ایران هدف قرار گرفته است.
معادلات قدرت مدت هاست در جنوب غربی آسیا و در خلیج فارس تغییر کرده. آنقدر تغییر کرده که ایرانی ها توی رودست زدن به آمریکایی ها و تنبیهشان برای شکستن حریم هوایی کشور تخفیف هم داده. تخفیفی که اینطور سردار حاجی زاده از آن میگه:
در همون لحظه‌ای که این هواپیما رهگیری میشد، در نزدیکی همین هواپیما یک هواپیمای جاسوسی دیگر به نام P-8 در حال پرواز بود. حدود 35 نفر خدمه پروازی داره. خب ما میتوانستیم اون رو مورد حسابات قرار بدیم، حق ما هم بود، ولی بله مال آمریکا بود، ولی این کارو نکردیم.
اونا هواپیمایی با 37 سرنشین رو تحت نظارت داشتن، اما به اون شلیک نکردن و من فکر میکنم این چیزیه که باید قدرشناسمون باشیم.
داستان ما با آمریکایی ها در ذهن مردم ایران داستانی سرشار از جنایت و دست درازی آمریکایی ها به ایران، از ایرباس تا تبس و تهدیدهایی که به کار نیامده و تحریم هایی که خباثت آمریکایی ها را به مردم ثابت کرده. داستان ما با آمریکایی ها با همه این اتفاقاتش داستان جنگ اراده هاست.
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکا. بحث برخورد نظامی نیست، این برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تره.
خب
گزارشی بود به مناسبت سالروز ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی. اتفاقا شنونده‌ای هم برامون پیامک زدن و گفتن که چرا شخصیت‌های مشهور سینمایی و هنری که غریبه‌ها اونها رو سلبریتی می‌خونن توی ایران واکنشی نسبت به ساقط کردن پیشرفته‌ترین پهپاد نظامی نداشتن، چیزی که اوج قدرت یک کشور رو می‌رسونه. اما یک خبر جعلی گم شدن یک فرد توی تهران رو به صورت گسترده‌ای در فضای مجازی پوشش میدن. شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو به 30610 برای ما پیامک کنید.